أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 38، جلسه 38 از مباحثه فقه المسجد. درباره حضور الصبیان فی المسجد یا به عنوان دیگر اتخاذ المسجد مرکزا لحضور الصبیان گفتگو می کردیم و در خصوص قول به کراهت و ادله قائلین به کراهت مناقشات عدیده‌ای رو انجام دادیم، هم ردن لهذا القول و هم تبیینن لأصل المسئله، اصل مسئله حضور الصبیان. استکمالا لما قلنا، در تکمله آنچه که از قبل گفتیم، در تعارضات دیگر و مخالفت‌های دیگری که با قول با کراهت وجود دارد، یکیش این است، از جمله نقاطی که باید بهش التفات داشته باشیم که به سبب اون هم میگیم قول به کراهت ممکن نیست قائل شویم. قول به کراهت رو اون چیزی است که فقهای ما درباره‌اش صحبت کردن در خصوص صلاة الجمعه، درباره نماز جمعه و وجوب نماز جمعه و حول استثناء بعضی از طوائف از وجوب نماز جمعه که برخی ها استثناء شدن و در نتیجه نماز جمعه از بعضی از طوائف ساقط است. یکی از اون طوائف سبیس، یکی از اونها بچه است. نماز جمعه بر بچه واجب نیست، از او ساقط است. اون چه که بیان کردن این است، مثلا علامه هلی در تذکرت الفقها به این مسئله اشاره کرده است که حالا اگر کسی که نماز جمعه ازش ساقطه، نماز جمعه برش واجب نیست، او قبل از این که نماز جمعه اقامه بشود، هنوز خطبه داره اقامه می شود، این آقا نماز ظهرش رو خواند، بعد اون مانع زائل شد، از بین رفت، دیگه نماز جمعه ازش ساقط نیست، آیا برش واجبه حضور پیدا کنه در نماز جمعه یا همون ظهر که خون کفایت میکند؟ مثلا مثل بچه، اگر صلا یوم الجمعه قبل اداء الجمعه صلا الظهر، نماز ظهرش خون ثم بلغ، بعد بالغ شد، اینجا تکلیف چیه؟ علامه هلی در تذکرت الفقها میفرماید برای اینکه اذا صلا، عبارت ایشان اینه، بخونیم عبارتشو، اذا صلا من سقطت عنه، یعنی سقطت الجمعه تو ان، اگر نماز خوند کسی که ازش جمعه ساقط است، چه نمازی خوند؟ از ظهره، نماز ظهرشو، صلات ظهرشو خوند، ثم زال المانع قبل اداء الجمعه، قبل از این که نماز جمعه ادا بشه اقامه بشود، او نمازش خوند، زال المانع، مانع که عدم البلوغ بود، سبابت بود، برطرف شد. ثم زال المانع قبل اداء الجمعه، علامه میفرما لم تجب علی، دیگه برش واجب نیست بره نماز جمعه بخواند. مثال میزنه، میگم کل عبد، مثالش اینه کل عبد یسلی ثم یعتق والوقت باقن، مثل عبدی که عبد از جمله افرادی که سقط دل جمعات ان، علیکم السلام رحمت الله، عبد هم صلا یوم الجمعه الظهر ثم یعتق، بعد آزاد شد، حالا که آزاد شد برش واجب است در نماز جمعه شرکت کنه، ول وقت باقی، هنوز وقت باقیه، هنوز نماز جمعه ادا نشده. و کذا المسافر، همینطور مسافر اذا صلا ثب نوال اقامه، یوم الجمعه حین الزوال، زوال روز جمعه، صلا الظهر، المسافر صلا الظهر صلات قصرا، صلات قصرش خوند، ثم نوى الاقامه، نیت اقامه عشرة ایام کرد. المسافر لا يجب عليه الحضور في صلاه الجمعه، ولكن المقيم يجب عليه الحضور في صلاه الجمعه. آیا ایشون که قبل اداء الجمعه نماز ظهرش خوند، يجب عليه الحضور في صلاه الجمعه او لا يجب؟ مسافر و عبد و اینها رو علامه در تذکره میفهمد که لم تجب علی، دیگه واجب نیست برشون، نمازشون خوندن کافیه. و اما السبی، اما بچه، اما السبی اذا صلا ثم بلغ، اگر نماز خوند بعد بالغ شد، قبل اداء الجمعه صلا الظهر ثم بلغ، بعد بالغ شد، علامه می فهمد فلوجه عندی، وجه در نزد من، قول وجیه در نزد من این است، وجوب الحضور علی، این بچه برش واجب است تو نماز جمعه شرکت کند، به خلاف العبد، به خلاف المسافر. چرا؟ لأن مبدأ تکلیف الان، چون حالا که بالغ شده حالا مبدأ تکلیفه، اون چند دقیقه قبل، 20 دقیقه قبل، یک ربع قبل، 10 دقیقه قبل، اون زمان مبدا تکلیف نیست، ما کان مکلف، سبی مکلف نبود، حالا واجب شده. و ما فعله اولا، خون نمازی که خون چی؟ و ما فعله اولا لم یکن واجبا، اون نمازی هم که خون نمازو واجب نبوده، تمرینی خونده بوده، نماز واجب نبوده برش. و ما فعله اولا لم یکن واجبا، بنابراین فلم یسقط بهی فرضن عنه، پس از او واجبی ساقط نشده، لم یسقط عنه الفرض او فرضن، واجب ازش ساقط نشده، الان واجب علی. خب بنابراین علامه می فهمد که بچه برش واجب دوباره حضور پیدا کنه. کدوم بچه؟ بچه ای که صلا الظهر، صلا الظهر هم تو بیابون نخونده، حالا بخواد را بیفته بیاد برسه به نماز جمعه که این دوتا نماز جمعه تمام میشه. صلا الظهر فی المسجد او قریب من المسجد، در مسجد نمازشو خونده، ثم حالا بالغ شده استش، حالا اشاره میکنی دوباره. این مطلب، این بحث بین علمای شیعه و سنی هم مطرح است، یعنی عند العامه هم این بحث مذکور و مطرح است. لذا علامه نقل میکند و قال شافعی، جناب شافعی اینطور گفته، گفته لا یجب علی، واجب نیست برش حضور در نماز جمعه. السبی اذا صلى قبل اداء الجمعه ثم بلغ لا يجب عليه الحضور في صلاه الجمعه مقصوده. چرا؟ لان السبی اذا صلى في الوقت ثم بلغ لم تجب عليه الاعاده. مثل این که اگر کسی بچه غیر از نماز جمعه، در غیر از نماز جمعه، روزه عادی، یک بچه نمازشو خوند ثم بلغ، هل یجب علیه الاعاده؟ شافعی میگه لا یجب علیه الاعاده، اعاده درش واجب نیست. میگه همونی که اونجا اعاده ظهر در غیر یوم الجمعه بعد ان بلغ برش واجب نیست، کذا فی یوم الجمعه قبل اداء صلاة الجمعه لو صلى الظهر ثم بلغ لا لم يجب عليه الحضور في صلاة الجمعه. حرف شافعی. حالا بحث در این که کدوم قول مخالف مبنا موافق مبنا هست نیست، انما البحث در این است که این بحثی که مطرح شده درباره نماز جمعه، صلاة الجمعه، التي تقام في المسجد غالبا، بل اینکه در زمان پیغمبر و در زمان حضرات معصومین همیشه در مسجد برگزار می شده، همیشه در مسجد نماز جمعه برگزار می شده استش. بنابراین قول به کراهت با این حرف ها سازگاری ندارد. قول به کراهت مستفاد از چیه؟ القول به کراهت حضور سبیان مطبخ المسجد استفادن اول القائلون استفادو، القائلون بهی استفادو من الروایات التي تدل على تجنیب المساجد عن السبیان، از اون روایات که دلالت میکنه من این که مساجدتون دور نگهداری از بچه ها، از اون استفاده کردن. چطور میشود بگیم بچه ها رو از مسجد دور نگه دارید؟ از اون طرف بحث کنیم، از این که اذا صلى الظهر ثم بلغ یجب علیه الحضور او لا یجب، این یک. ثانیا عنوان السبی حتی به سبب البلوغ یسلق علیه عنوان السبی کما اطلق علیه فی الروایات، کمی در روایات وارد شده. ذالک لا یتلائم القول بالکراءه لا یتلائم مع ما ذکرنا او مع ما ذکره العلامه فی تذکرة الفقهاء. کیفیت مخالفتش هم که بیان کردیم، گفتیم نماز جمعه، صلاة الجمعه تقام فی المسجد، لذالک ینبغی القول به جواز حضور السبی فی المسجد اولا، ثم الحديث عن سقوط الجمعة عن لو صلى الظهر ثم بلغ. بعد باید از این حرف بزنیم که اگر ایشون نمازشو خوند بعد بالغ شد، آیا جمعه ازش ساقط هست یا ساقط نیستش. این از کنم محضر شما که یک مناقشه دیگر و یک مخالفت دیگر با سایر ابواب فقه که وجود دارد. خب اضف الی هذه النقاشات، به این مناقشه ها اضافه می کنیم یک مناقشه دیگری رو، یک ایراد دیگری بر قول به کراهت. و آن ایراد دیگر این است که القول بالکراهه، قول به کراهت حضور بچه‌ها در مسجد معارضه دارد با قضایای تاریخیه. معارضت القول بالکراهه مع القضایا التاریخیه التي حدثت في الاسلام و تحكي حضور السبيان المتوفر في المساجد. بعضی از داستان‌های تاریخی است که دلالت می‌کنه بر حضور پررنگ بچه‌ها در مسجد. و قول به کراهت با این مسئله منافات داره. قابل جمع نیست. مثلا جناب شیخ عباس قمی نقل کرده، من ازشون نقل میکنم، در منابع مختلف هست. شیخ عباس القمی در سفینة البحار نقل کرده قصه داستان اون سیل بزرگی که در مسجد الحرام، اون سیل العظیم، اون سیل عظیمی که دخل المسجد الحرام فی عام 1039 در سال 1039، در سال 1039 سیل عظیمی وارد مسجد الحرام شد که مطابق این نقل اینطوره که ورتفع به قدر قامت و شبر و اصبعین مضمومتین، میگه به اندازه یک قامت یک وجب دو انگوش بیشتر آب بالا اومد تو کعبه. در کعبه قد انسان و بیش از یک وجب و اندی از قد انسان بالا آمد سیل در کعبه، در جوفی جوف کعبه تو مسجد الحرام وارد شد، در جوف کعبه آب به اندازه قامت انسان بیش از یک قامتی فرا گرفت و کعبه رو تخریب کرد بخش زیادیش. اون سال در سال بعد شروع کردن دوباره ساختن، سال 1040، سال 1040 ساختن که این بنایی که الان بنا به کعبه وجود داره تقریبا نفس مبنا، همون مبنایی است که در 300 اندی سال 400 سال پیش که ساخته شده. این بنا بنای همون 400 سال پیش، حالا تعمیراتی انجام شده ولیکن اصل بنا آخرین بازسازی کعبه، نه مسجد الحرام، بازسازی کعبه مال این تاریخه. در اون تاریخ که این سیل آمده، چون سیل در مکه زیاد می آمده، الان هم میاد، زلزله سابقه نداره، خیلی کمه، اما سیل وجود داره. در این قصه میگن 4000 نفر از دنیا رفتن تو اون قصه. از این نکتش اینه که منهم معلم و 30 طفلا کانوا فی المسجد. نکته تعارضش اینه که میگه یه معلم با 30 تا بچه تو مسجد بودن از دنیا رفتن. 30 طفلا كانوا في المسجد وكانوا يتعلمون عند معلم ومدرس. در پیش معلمی درس میخوان تو مسجد الحرام. این در عصور متأخره در نزد متشرعه هست، هیچ کسی هم نهی از این مسئله نکرده. پس استشهادم به این است که این قصه تحکی حضور الاطفال و سبیان به شکل متوفر في المسجد الحرام، ولو قلنا به جواز حضور سبیان في المسجد الحرام لابد من القول به جواز حضور، جواز حضورهم في سایر المساجد به طریق الاولا. خب عرض کنم محضر شما که الان 1444 دیگه. خب این یک معارضه دیگر و بعضی از قضایای تاریخی معارضه داره و بناءً علی ذلک، بنابر آنچه که تابل گفتیم، بناءً علی ما قلنا سابقا من بدایت البث الی هنا تا الان گفتیم، بناءً علی ذلک القول به کراهت حضور سبیان و القول به کراهت تمکینهم من الحضور فی المسجد لیس صحیحا. قول به کراهت قول صحیح نیست، ولا يدل عليه دلیل، دلیلی برش دلالت نمی کند، بل حضور السبيان في المساجد بناء على ما قلنا و بناء على تقديم الأدلة التي قدمناها، بنابر اون ادله‌ای که بیان کردیم، القول بجواز حضور السبيان صحيح قطعا و ثابت، ولا يرد عليه، جائز قطعا، حضور سبیان جائز است. این تابال چی گفتیم؟ تابال پس گفتیم آقا کراهت دلیل ندارد، اباحه بدون کراهت ثابتون ثابت است، اما چیزی که باقی میمونده نیاز به اثبات دارد استحبابشه، اما استحبابه، چون سابقا گفتیم، گفتیم سه تا قول وجود داره، الکراهه والاباحه والاستحباب. دو قول تصریح کرده بودند در حقیقت، یکی کراهت و یکی استحباب. اباحه رو هم ما از عدم تصریح بعض الفقها ها مع انهم کانوا فی مقام البیان و ذکروا سائر الموارد گفتیم اینا قائل به چیان؟ به اباحت الحضور هستن، که این رو ما انتزاع کردیم و استفاده کردیم از سکوت آقایان فقها ها و عدم تعرضشون مع کونهم فی مقام البیان. خب اما استحباب فیحتاج الی دلیل، اما استحباب الحضور ما میگیم کذلک یمکن القول به استحباب حضور استبیان من خلال الاستدلال به تلک الروایات التي والادل التي ذکرناها آنفا. دیروز روز قبل اینا روایاتی که بیان کردیم، البته ما در مقام ایراد بر قول به کراهت بودیم، ولی در مقام ایراد به قول به کراهت اشکال بر اونها روایاتی ذکر کردیم، مثل روایات عبادات تمرینیه سبیان که دیروز خوندیم، برخیش رو دیروز روز گذشته خوندیم. به سبب از خلال استدلال به این روایات یمکن اثبات القول به استحباب حضور استبیان فی المساجد، ممکن است مقائل به استحباب بشیم به سبب روایاتی که ذکر کردیم. اون روایاتی که ذکر کردیم در اون روایات قد ورد فیها و ذکرناها آنفا، ذکر کردیم روایات رو، قد ورد فیها الامر به تعلیم الاطفال الوضو و الصلاة و الصیام و الحج و غیر ذلک، امر وارد شده علمو سبیانکم، هم وارد شده به چی؟ به تعلیم السبیان. سرش رو هم بیان فرمودن، گفتن که یعرفو و یتعودو علیها، تا اینکه اینا بشناسن عبادت رو، نماز رو بشناسن، بعد عادت بکنن، موقعی که بالغ شد براش مسئله عجیب و غریبی نباشد. و در اون روایات هم اگه تأمل بکنیم، یظهر لمن تأمل فی الروایات به ان فیها، در اون روایت قد ورد فیها، در روایت وارد شده الامر به تعلیم سبیان فی سن، در عمر خمس، در عمر ست، برای ماها، در برای مسلمانان، خود اهل بیت فرمودن ما در 5 سالگی این کارو میکنیم، اما فرمودن برای شما فی ست او سب او ثمان او تسع، در این 4 سال وارد شده حسب الاختلاف الموجود فی الروایات، فی 6 سنین، 7 سنین، 8 سنین، 9 سنین، حسب اختلاف در اینا وارد شده استش. این روایات هم تأمل کنید حضرات، هذه الروایات بعضها صحیحتون سندن، این روایات مقداری از این روایات صحیح و سنده، در حالی که روایات دلالت بر کراهت کلها کانت مراسیل، روایات دال بر قول به کراهت همش مراسیل بود، ضعاف بود، اما این روایات صحیح درش وجود داره، مثل صحیحه معاویه ابن وهب که صاحب وسائل نقل کرده، مثل برخی دیگر روایاتی که مثل صحیحه محمد ابن مسلم، مثل روایت قابل اعتماد جناب عبدالله ابن فضاله یا فضاله، اینا از کنم که روایت صحیح و مورد اعتبار درش وجود داره. جناب صاحب وسائل شیخ حر عاملی بابی رو تأسیس کرده در وسائل تحت عنوان باب و استحباب امر سبیان به صلات لست سنین او سبع سنین، این دور آورده، و وجوب و الزام هم بها عند البلوغ، گفته استحباب داره که امر کنید بچه ها رو در 6 سالگی 7 سالگی، اما وقتی بالا شدن الزامشون کنید به عبادت بندگی. و ذکر فی عدد حدیث، چند حدیث در اونجا ذکر کرده. یکیش همین صحیحه معاویه بن وهبه، اینو بخونم. جناب معاویه بن وهب که حدیث اصل شیخ طوسی نقل کرد در تهذیب و در استبصار نقل شده و سایل آورده، به سندش تا میرسه به معاویه بن وهب. قال سألت ابا عبدالله فی کم یؤخذ الصبی بالصلات، قال در چه سنی با بچه ها رو برای نماز بگیریمشون؟ فقال فیما بین سبع سنین و ست سنین، بین 6 سال و 7 سال. این یک روایت صحیحه. روایت محمد بن مسلم ان احدهما، یعنی ان الصادقین والباقرین، از یکی از این دوتا یا امام صادق، فسری متا یسلی، چه زختی نماز بخونه؟ قال اذا اقل السلات، وقتی که نمازو درک کرد. قلت متا یعقل السلات و تجب علی، چه وقتی نماز رو درک میکنه؟ قال 6 سنین، 6 سالگی دیگه میفهمه نماز چیه. خب اینا درش امر وارد شده، دلیل بحث وجوبه، ولی شیخ غور عاملی در ذیل این حدیث فرموده است که اقول هذا محمول علی الاستحباب لما تقدم فی مقدمه العبادات، کما اینکه قبلا این بیان شد در مقدمه عبادات که این بر استحباب دلالت میکند. یا روایت دیگری که جناب عبدالله بن فضاله نقل کرده، ان ابی عبدالله او ابی جعفر، احدهما هست، در حدیثی که قال سمعت و یقول یترک القل غلام حتی یتم له 7 سنین، تا اینکه 7 سالش تمام بشه. فاذا تم له 7 سنین قیل له، 7 سالش تمام شد، بهش بگید اغسل وجهک و کفیک، صورتت بشور، دستو بشور، تعلیم وضو. فاذا غسلهما قیل له صل، وقتی شست بگو نماز بخون. ثم یترک حتی یتم له 9 سنین، تا 9 سالش تمام بشه. فاذا تمت له علم، بله، علم الوضو و ضرب علی، اونجا تعلیم داده بشود، از کنم که وضو، و حالا تعبیر این روایت اینه که ضرب علی، ضرب علی یعنی جوری همراه با تهدید باشه، چون ضرب اگر هم بخوام به ظاهرش عمل بکنیم باید بگیم مادونی که دیه حاصل بشود، و به شکلی که حداقل موجب تنفرش نشود. بله، و امر به نماز بشه. بعد فهمود بر این که فاذا تعلم الوضو و الصلاه غفر الله لوالديه، ان شاء الله، خود پدر مادرش رو میآورزه که این کار رو کرد. این روایات که ذکر کردیم اینجا که اکثر این روایات هم یا صحیح بود یا معتبر، که دو سه تاش می‌خوندیم چندین روایت است. تأمل کنید، روایات ورد فیا الامر به تعلیم الوضوء، تعلیم الصلات، تعلیم مثلا ابعاد الوضوء، غسل الکفین، غسل الوجه، درسته؟ وارد شده، امر وارد شده، الامر به تعلیم هنا مطلق، الامر قد ورد به اطلاق مطلق، علم سبیانکم، یا از کن در 6 سالگی تعلیم بدید اینا رو، وضو و نماز، امر به اطلاق یا الاوامر به اطلاقها تشمل التعلیم فی المسجد. تعمل فهمودید کیفیت الاستدلال کجا بود؟ گفتیم امر به تعلیم الاطفال مطلق است، معین نکرده کجا تعلیم بدید، اطلاقش یشمل التعلیم فی المساجد، تعلیم در مساجد هم شامل می شود. پس امر به تعلیم در مساجد، اگر ما از کنم محضر شما که ظاهر امر دلالت بر وجوب می کند، ولیکن وقتی که نتوانیم وجوبش رو ثابت بکنیم، اقلش چیه؟ استحباب است. از مفروض اینه که نمیتواند واجب باشد، چون وجوب اگر پیدا بکنه موجب عسر و حرج میشود. بنابراین تعلیم در مسجد که سابقا گفتیم، و اونم مسجدی، چه مسجدی؟ که اصلا تعلیم و تربیت در حقیقت، که در تربیتش گفتیم بنیه لعجله، لعجله ها المسجد، سابقا قلنا در هویت المسجد گفتیم المسجد بنیه لعجل تربیه، تربیت خلق. یکی از ابعاد هویتی مسجد چی هستش؟ تربیت. لذا بچه‌ها میخوان تربیت عبادی بشن. این افضل المکان اینجاست. و کیف یعقل، چطور معقول میشود که ما بگیم القول به کراهت الحضور فی المسجد فیهین، در حالی که المسجد بنیه لعجل تربیت الطفل و تربیت الخلق. این پس حتما باید حالا به زمینه احکام طفل و سبی و در جماعت اونها وجود داره که تتمه‌ای دارد انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.